بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که در سمن، در عوض چه چیزی اعتبار داره؟ بعد الفراغ از مبی که بحث شد، بحث بردن به این که در سمن، گفتن به این که سمن این باشه بحثی نداره، چون سه چیز در اینجا مورد نظره: اول این بودن، بعد منفعت، بعد حقوق. سمن این باشه چون که در مسلمان هم این اشکال نداشت بحثی نداره، اما منفعت، شیخ انصاری فرمودن که منفعت هم صحیح هست بر این که سمن قرار بگیره. حالا انواع منفعت که خودتان میدانید. بالاخره بحث رسیده به این که عمل حرم در بحث منفعت مطرحه که عمل حرم میتوانه سمن قرار بگیره، این فرش بفروشه در برابر عملی که حر انجام بده. حر اعمالی داره، خیاطت، کتابت و امثال اونها. خلاصه عملی که از عبد صادر بشه شکی نیست که جز امواله، چنان که خود عبد مال برای مالک محسوب میشه، عمل عبدم مال محسوب میشه. یعنی که در عمل عبد بحثی نیست که میتوانه سمن قرار بگیره. اما عمل حر چطور؟ حر که خودش آزاده، اینم از دو قسم میشه. یکی اینه که حر قبلا برای عمل خودش عقدی بسته، حالا همون را سمن قرار بدن. یک حری اجیر شده برای شخصی که 10 روز کتابت بکنه یا خیاطت بکنه، خب این حر عمل خود را اجرتی قرار داده، عمل خود را کاری قرار داده، در برابر آن پول گرفته. خب برای شخصی کار بکنه، این حر در خیاطت 10 روز، کتابت 10 روز مدیون اون شخصه، واسه عقدی که منعقد شده. حالا همون شخص بره اون طلبی که از این خور داره، خیاطت 10 روز، کتابت 10 روز را ثمر قرار بده، این بحثی اشکال نداره. برای اینکه ما مال میخواییم، مبادله مال به مال، این عمل که در ضمن عقدی این ملتزم شده برای خیاطت و کتابت، برای اون طلبکار ماله، پولی داده و این را اجر گرفته. ما هم در سمن مثل مسلمان غیر از بودن مال چیزی نمیخواییم. بنابراین اگر اونجایی که هر عمل خود را قبلا در ضمن عقدی مملوک کسی قرار داده، اون عمل 10 روز خیاطت سمن قرار بگیره اشکال نداره. این در صورتی که اون عمل قبلا مورد التزام واقع شده، این یک مالی حساب میشه برای اون طلبکار، برای اون مستعجل، این اجیر اون مستعجل. حالا همون مستعجل رفته اون عملی که از این اجیر طلبکاره سمن قرار داده، اون اشکال نداره. اما اگر نه خود حر بدون بیاد بگه این کتاب رو بده من در مقابل 5 روز خیاطت، این عمل حره، آیا قبل از اینکه عقد بی واقع بشه این عمل مال حساب میشه یا مال حساب نمیشه؟ چون ما مال میخوایم، سمن باید مثل مسلمان مال باشه. تا اینجا بحث اینه که عمل حر را قبل از اینکه ملتزم بشه عقد باشه، آیا این مال حساب کنن یا نه. شیخ انصاری اینطور فرموده: و اما عمل الحر فإن قلنا أنه قبل المعاوضه علی ملل اموال فلا اشکاله. اگر بگیم قبل از معاوضه از اموال یک شخصی که قدرت کتابت، قدرت خیاطت، قدرت نجاری، قدرت کار زیاد داره، اما قبل از اینکه معاوضه و بیع واقع بشه این رو جزء اموال حساب میکنن یا نه؟ اگر بگیم قبل از معاوضه جزء اموال اشکال نداره، چون ما مال میخوایم دیگه، مبادله مال به مال، و الا ففی اشکال. چرا؟ من حیث و احتمال اعتبار کون العوضین مالن قبل المعاوضه، برای اینکه احتمال است که قبل از معاوضه مال باشه. عرفاً کسی که قدرت خیاطت و کتابت داره میگن مال داره یا نمیگن به این مال داره. اگر مال دار و مال دار نبودن خیلی اثر داره. کسی که مال داره اگر غنی باشه نمیتونه زکات مثلا قبول کنه. کسی که مال دار اگر در حدی باشه که میتونه بره مکه و برگرده مستطیع حساب میشه. این است که عمل حر قبل از معاوضه مال حساب میشه که نتوانه کفاره بگیره، نتوانه زکات بگیره، واجب باشه مکه رفتن، یا قبل از معاوضه جز مال نیست. یا فرق است بین حر کسوب و حر غیر کسوب، که سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب گفته اگر اون حر کسوبه، یعنی کسی که هنرمند کسب میتونه بکنه، اون جزء اموال حساب میشه عملش. اگر خیر آدمی است که تنبل یا آدمی است که قدرت کار کردن نداره، ممکنه مهارت هم داشته باشه اما خب تنبل است و کاری رو نمیکنه، کسوب نیست، اونجا جزء اموال حساب نمیشه. فرق داشته بین کسوب و غیر کسوب. سید فقیه یزدی در حاشیه اینطوریه، شیخ اینا به همون اشکال برمیگرده، میفرماید و الا ففی اشکالون، از جهت اینکه احتمال است که عوضین در بی قبل معاوضه مال باشه، و چون قبل از معاوضه این مال نیست اشکال. قبل از معاوضه باید اون مبیع و ثمن هر دو مال باشه، عرفان میگن مال داره، و قبل از معاوضه به عمل حر مال نمیگن. شیخ به همین اشکال برگزار میکنه. خب بالاخره ما همین داریم بحث میکنیم، همین بحث میکنیم، بحث ما دارم اینجاست. بحث برمیگرده به این که در عرف آیا عمل حر قبل از اینکه معاوضه، چون بعض چیز هست که معاوضه واقع شد مال قبلا بس که مثل بیع کلی فزنبه، کسی قبل از اینکه معامله نکرده نمیگفتیم به اینکه این بدهکار است و مال در ذمه‌اش هست، اما بعد از اینکه رفت و معامله کرد عبا را خرید به ده من گندم که در ذمه‌شه، آی بعد از اینکه بیع واقع شد بله اون شخص طلبکار خودش را طلبکار از این میدانه، این بدهکار بدهکار میدانه، عرفاً این ده من گندم را برای اون شخص مال میدانن، هرچند که قبل از بیع مالی نداشت در ذمه، اینو مالم نمیدانستن. همانطور که در بیع کلی قبل از بیع مال حساب نمیکنن اون کلی را، ولی بعد از اینکه بیع واقع شد مال حساب میکنن، اینجا اینجور باشه، چون این مطلب برمیگرده به اعتبار عقلا. در اعتبار عقلا چنان که اونجا قبل از بیع مالی حساب نمیکردن، طلبی حساب نمیکردن، بدهی حساب نمیکردن، حق نمیدادن به اون شخص که از این چیزی مطالبه کنه، این شخص هم حق نمیدونست کسی به اون بدهکار باشه. اما بعد از اینکه بای بی واقع شد میگن بله او از این طلبکاره، اینقدر مال، مخصوصا کسی که متمکنه مال حساب بکنن، اون طلبکار است، این بدهکاره، تخلف کنه مراجعه میشه به قوه قضاییه، طلب خود را اون مال را وصول کنه. اینطور چیزی، این آثار همش مال اعتبار عقلا. آره حالا برسیم این برمیگرده به اعتبار اقرا. خلاصه وقتی که بیع واقع شد به کلی، به هر شکلی، حال باشه، مؤجل باشه، سلف باشه، فرق میکنه. بعد از این که بیع واقع شد در اعتبار اقلا، این را مال حساب کنند و آثار مال برای مترتب میکنند، این مردش به اعتبار اقلا. اینجا هم اینطوره. اینجا حر قبل از این که عقد واقع بسازه، بل نمیگفتن مالیست این و در بیع مالیت معتبره، اما نه، لازم نکرده قبل از بیع باشه، اما به همان بیع هم و همان بیع هم مالیت محقق بشه مثل همون جا کافیه. اینجا هم اینطوره. بنابراین عمل حرم بعد از این، یعنی قبل از این که معاوضه واقع بشه، عمل حرمان حساب نمیشد، اما به همان معاوضه اقلا اعتبار میکنن این مال و همین هم کافیست و لازم نیست قبل از بیع مال بگن. به همان بیع، به همان عقد، به همان التزام، به همان قرارداد مالیت محقق بشه در نظر اهل عرف اعتباراً، این کافیه. اینجا هم اینطوره. اینجا بنابر عمل هر اشکال نداره به این که عوض و ثمن قرار بگیره، ولو این که به همان بیع و به همان عقد این مالیت محقق میشه. اینطور میخوام بگیم. خب این کلام فقیه یزدی، کلام امام رضوان الله علیه هست و بیشتر اینطور میگن و همینطور هم هست. اما خب چند نکته اینجا هست. اول اینکه فقیه یزدی فرق میذاره بگینه کسی که کسوب باشه یا غیر کسوب. در کسوب میگه این مال حساب میشه، در غیر کسوب نه. حالا باید به عرف مراجعه کرد. امام قبول نمیکنن، میگن نه، فرق نیست بین کسوب و غیر کسوب. منتها فقیه یزدی گفته اگر این کسوب نباشه مستطیع نیست برای حج، اما کسوب باشه، کسی کسوب است، این قدرت حج داره، قدرت حج برای این واجبه. یک آدم نیست که اگر کار بکنه میتواند قبل از ایام حج زاد و راهله و مقدمات فراهم کنه. آیا به همین که میتواند این مستطیعه؟ ایشان میگن بله مستطیعه. اما امام فرمان نه، برای خاطر این که در دلیلی که برای حج داریم واجدیت معتبره، کسی که برای حج واجده. ما دو جور مالیت داریم، مالیت شعنیه و مالیت اعتباری. بلی این کسوب مالیت شعنیه داره، ولی آیا مالیت شعنیه برای وجوب حج کافیه؟ یا لله علن ناسه جلبید من استطاع الیه سبیلا. حج بیت برای کسی واجبه که استطاعت، عرفان از این استطاعت فعلی میفهمن. حالا قدرت داره بره کسب کنه ولی نرفته، الان چیز واجدیت نداره، الان این استطاعت فعلی میزانه، نه اینکه اگر میرفت و کسب میکرد استطاعت پیدا میکرد. نه، این کافی نیست. ظاهره در اینه که نه، استطاعت فعلی معتبره. بنابراین اونطور که سید یزدی گفته که این مستطیع، امام فرمان نه، برای خود ظاهر دلیل است که واجدیت فعلی، استطاعت فعلی و اون استطاعتی که اگر میرفت و کسب میکرد و اگر میرفت مستطیع میشد، این کافی نیست. روایتی هم داریم در اینجا، مثلا در باب هشتم از ابواب وجوب حج، در جلد هشتم وسائل 20 جلدی که بنده دارم پیش بنده است، در جلد هشت وسائل باب هشتم از ابواب وجوب حج صفحه 22 خبری نقل میکنه، سندش هم صحیحه. حفص کناسی از ابی عبدالله علیه السلام سوال کرد، راوی محمد ابن یحیی خثعمیه، بنابراین راوی اونه، و این حفص کناسی سوال کرده در حضور محمد ابن یحیی، راوی میشه محمد ابن یحیی. سأل حفص کناسی ابا عبدالله علیه السلام و انا انده ان قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، ما یعنی بذالک؟ سوال کرد مقصود خداوند چیه؟ قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله و هو من یستطیع الحج، کسی که بدنش سالم باشه، استطاعت بدنی داشته باشه. مخلدن سربست سر پاسین و این راهه، راه باز باشه. مخلدن سربست لهو زادن و راهله، این مستطیع ظاهرش الان زاد و راهله داره، نه اینکه قدرت داره که کس کنه. بنابراین استطاعت شعنیه کافی نیست در وجوب حج، استطاعت فعلیه لازمه. در مانانوی هم خلاصه منظور اینه که عرفاً باید اینجا مال سخت کنه، زمینه فراهم شده. اگر عقد دیگه حالا باید کبراشو میگم، اگر زمینه فراهم شده به طوری که عرفاً اعتباراً مال سخت بکنه، بله این صحیح هست که عوض واقع بشه، و الا نه. موارد فرم کنه، عرفاً فرم کنه. اما حالا اشکال امام رضوان الله علیه به سید فقیه یزدی اینه که ایشان میگن کسی که قدرت کسب کردن داره، این مستطیعه، ولی اون نره کسب کنه. اما نظاهرن برای خاطر اینکه قدرت کسب کردن کافی نیست، بلکه استطاعت فعلی لازمه، استطاعت کسب کرده باشه، به دست آورده باشه. اما در مانانوفی میزان مال، محسوب شدن ماله، ما میخوایم بگیم که اون سمن مال باشه بعد از این، ولو قبل از عقد مال نبوده، و همان وقوع عقد به مال حساب بشه، طلب حساب بشه، بدهی حساب بشه، حق مطالبه اون داره، این هم ملزم بدانه ادا کنه، همین کافیه در این که عمل حر در اینجا عوض قرار بگیره. اونی که مربوط به بحث ما هست اینجا همین اندازه است. بنابراین عمل حر فرقی نمی کنه، چه اینکه قبلا عقد بسته باشن اونه بخواد منعقد بکنه، یا نه خیلی به همین عقد میخواد ملتزم باشه به این که عملی انجام بده. یا صحق و وقوع و سمنن. خب حدیث اشتباره حدیث یاد داشت کردن، جلد هشتم وسائل 20 جلدی باب هشتم از ابواب وجوب حج صفحه 22. خب عرض کنم خدمت محترم که اینجا در کلام امام یه چیزی هست که امام رضوان الله علیه در عمل حر در صفحه امام رضوان در صفحه 36 در صفحه 36 از جلد اول کتاب ایشان همانطور که عرض کردیم عمل حر را برای قرار گرفتن به عنوان عوض و ثمن کافی میدانند. خب به همون بیان کرد شد، ولی یک مطلبی در ذهن دارم، حالا ببینیم که به نظر ما این مطلب چجور میاد، به نظر شما چجور میاد. مطلب اینه که شانو فرمان که در صورتی عمل حر مال حساب میشه که حر معد باشه، آماده باشه برای انجام اون عمل، و الا نه. بعد میان سراغ بحث زمان، چون در جواهر جلد 37 در کتاب قصب صاحب جواهر 2-3 صفحه بحث کرده در این که اگر کسی حر را گرفت و برد حبس کرد ضامن عمل حر هست. اگر این آزاد بود مدت که شما حبس کرده بودی میرفت و یعنی پول در می آورد، حالا شما ضامن اون پول هم هستید یا نه. عبد را کسی اگر حبس کنه شکی نیست به اینکه ضامن اون منافعی است که از وجود عبد به وجود می آمد. عبد مثل دابه است، کسی دابه کسی را قصد کنه علیت ما اخذت اقتضا میکنه که هم خود دابه را ضامنه، هم منافع مستوفات، هم منافع غیر مستوفات، همه را ضامنه دیگه. تحقیقت این شخص خود این قرار گرفته، منافع مستوفات هم که استیفا کرده، حتی منافع غیر مستوفات که ممکن بود استیفا کنه استیفا نکرده همه را ضامنه. القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، این درباره قاصب، این طوری درباره عبد و دابه. اما یک کسی حر را حبس کرد اونجا زمان هست یا نه، چون هر راست دیگه. اونجا در سه صفحه بحث کرده که فقه های اختلاف دارن که زامن اون کار اگر آزاد بود و میرفت و کار میکرد چقدر پول در میابرد، حالا زامن یا زامن نیست. بعضی گفتن زامن نیست، بعضی گفتن زامنه. خب به نظر ما باید به عرف مراجعه کرد. اگر عرف بگه بیانی که این اگر آزاد نقد در میابرد شما مانع شدی، بله زامن هست اینا. امام رضوان الله علیه مکتب اینجا داره میخوام بینیم که چطوره. یه فرمان بیانی که این در فرق میکنه که معد باشه، آماده باشه برای کار، زامنه و الانه. بعد چند تا مثال میزنن. اگر یک کسی دو جور عبد داریم، یک عبدایی داریم که اینا میرن کار میکنن، خب کار میکنن در پول میگیرن، پول به دست میاره دیگه برای مالکش. فرسی داریم در دست مالک بود کار میکنن. اما بعضی وقت هست که اینا نه کار نمیکنن، میفرمان مثل عبیدی که در دوروبر سلاطینن. اینا برای حشمت و جلال و عظمت و کبکبه این عبید را اینجا قطار کردن، کار نمیکنن. و همینطور افراس، اسبه های سلاطین، خب اسبه های آدم های عادی، خب بالاخره کار ازش میکشن، اون هم برای کبکبه و جلال و حشمته، چون معد نیست برای کار. کسی اگر قصد کرد چیز زامن نیست. بله اگر اون شخصی قاصب کار بکشه، بله اون باید پولش بده به اون صاحب مال، کار نکشه زامن نیست. حتی میگه یک مکان حسینیه است برای عزاداری، اونجا رو معد برای عزاداریه. این نفر اونجا رو حالا قصد کرد، آورد کرد دکان و فلان فلان، نه چیزی زامن نیست. برای اینکه این معد برای اون کسب و کار نبوده که، معد برای عزاداری بوده. این کلام امام رو بخوام اینه که ما قبول بکنیم. میگه بیشان بفرمان به این که عبد و فرس اینا اگر معد اجاره است، معد تحصیل مال اجاره است، کسی اگر اینها را قصد کنه بر زامن. اما این گاهی اینطور نیست، مثل عبید سلاطین و خلفا، نه برای شوکت و عظمت اینا را قطار کردن. حبت معد کس نیست، حبس اینها موجب زمان نیست، قد الاغلا اینطور. و همطور اسبه های سلاطین و اشراف که معد برای اجاره نیستن، بلکه اونا معد داره رکوبند و تشکیلات و جلال اینا زامن نیست. کزن حال در بیتی که معد برای اقامه عزاست، اونجا همینطوره. اگر کسی اون را قصد بکنه، زامن اون مدتی که در تحتیت این بوده نیست و اینا اینطوره. بله اگر اون شخص استیفای منفعت کرد، بله باید بده به صاحب مال. استیفای منفعت نکرد، زامن نیست. این بحث برمیارده به این که علل ید مؤاخذت که بعداً بس خواهد شد، چیزی که قاصب تحت ید خودش آورد. چون ید دو جور داره، ید استیمانی اونجا زمان نداره، مثل کسی که آریه گرفت مال کسی رو تعدی و تفرید نکنه زامن نیست. کسی اجاره کرده یا خانه را تعدی و تفرید نکرد سیل آمد برد، زامن نیست. چون ید استیمان دو جور ید داریم، ید عدوان و ید استیمان. اگر ید استیمان باشه، تعدی و تفرید شخص نکنه، زامن نیست. اما اگر نه، خیلی ید استیمان نیست، ید غیر استیمانه، ید عادی است، عدوانن تصرف کرده، عدوانن گرفته، اونجا قلق خواهیم گفت هم خود این را زامنه. حالا اینی که زامنه، آیا قیمت یوم تلف میزانه؟ قیمت یوم الادا میزانه؟ قیمت یوم القص میزانه؟ اعلال قیام میزانه؟ بحث خواهد شد در خود این. و اون وقت اون منافع مستوفات را زامنه، استیفا کرده، منافع غیر مستوفات را هم زامنه. این هم قاعده ید اقتضا میکنه اینطوری باشه دیگه، علالیت. خب اما اینجا امام اینطور فرموده این که قصد کردن اسبه های سلاطین، قصد کردن عبید سلاطین که برای شوکت و جلال و عظمت هن، یا قصد کردن حسینیه با عدد برای عزاداری بود، برای از انبار کرده برای جنس و اینا، ایشان فهم از زامن نیست. واسه اون که این ما مطلب برای با قبول کردنش مشکله، برای اینکه اون قاعده ید هر کجا ید عادیه باشه، در کتاب قصص متعرضن فرقی نمیکنه، برای خاطر اینکه مالی که در تهدید شد خود اون مال رو ضامنه، از میرف قیمتشه. بحث در باره قیمت چه وقته، یوم القصب، یوم الاداس، یوم التلف، اعلی القیم، این بحث هست. منافع، منافع مستوفات، منافع غیر مستوفات، همه اینا رو علیت خسران که ضامن باشه دیگه. حالا این است، این کلام امام رو ما قبول بکنیم یا نه، این مانده به این که ما فکر کنیم. این به نظر بنده خالی از اشکال نیست. خب این مطلب بربط بود به عمل حر. این اندازه که عرض کردیم کافیست برای عمل حر. اما حالا وارد میشیم به قسمت سوم. اول این بود، دوم منفعت. این عمل حر تتمه بحث منفعت بود. اما قسمت سوم حقوقه. آیا حقوق میتوانه عوض قرار بگیره، سمن قرار بگیره در باب یا نه؟ اینجا باز اختلافه. صاحب جواهر رحمت الله علیه ایشان فرمودن بله. صاحب جواهر در جلد 22 از اون چاپ که پیش بنده است، جواهر 43 جلدیه، در جلد 22 صفحه 209 فرمودن که بله، حق هم سمن قرار بگیره. حق همینطوری که این سمن قرار میگیره، منفعت سمن قرار میگیره، اشکال نداشت. حق همینطوری که سه چیزی این است و منفعت حق، اشکال ندارد. و همینطور سید یزدی در حاشیه، حاشیه مکاسب صفحه 291 از اون چاپ که پیشانده، و همینطور امام رضوان الله علیه در صفحه 55. خب بالاخره از کتاب بیعشان بحث در این است که بحث حقوقی بحث بسیار مهمیه، برای اینکه حقوق خیلی در اسلام دامنه داره. چه نوع حق را ما خواهیم بحث بکنیم؟ برای خاطر اینکه بحث ما روشن باشه، در کتاب تحف العقول حدیثی از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. چون تحف العقول با این کتاب کم حجمه، اما خیلی مطالبش با سلیقه خوب انتخاب شده، از پیغمبر صلی الله علیه گرفته تا آخر، از هر امامی، از هر معصومی مطالب بسیار آموزنده و جالب. درباره امام سجاد رساله حقوق هست، رساله حقوق در تحف العقول از امام سجاد علیه السلام، از ابو حمزه سومالی، از ابو حمزه که اسمش ثابت ابن دیناره، کنیش ابو حمزه، و پدر سه تا شهید نوح و منصور و حمزه، فرزندان ثابت ابن دینار ابو حمزه، هر سه هم در رکاب زید شهید به شهادت رسیدن. فرزندانش مقامش خیلی بالاست. دو چیز از ایشان ما داریم، یکی همون دعای ابو حمزه سومالیه که سحرهای ماه رمضان خوانده میشه، یکی هم همین حدیث رساله حقوق. امام سجاد علیه السلام حقوق را برای ابو حمزه شرح داده، خیلی مبسوط آخر که فهازه خمسون حقن، آخر فرموده که این 50 حقه و هر مسلمان لازمه به این حقوق توجه کنه. خلاصه بحث حقوق بحث مبسوطی است. حقوق قابل اسقاط، غیر قابل اسقاط، قابل نقل و انتقال، غیر قابل نقل و انتقال، خلاصه اقسام پیدا میکنه دیگه. اینه که اینجا بحث حقوق را که شیخ عنوان کرده، این اقسام را اشاره کرده. ما انشاءالله تعالی در بحث حقوق بحث بکنیم فردا انشاءالله.